خدا می‌خواهیم که ما رو به راه راه همون راهی که انبیاء و صدیقین و شهدا و صالحین در مراتب مختلف تقوا و معنویت مردم بودن ما رو بر همون راه قرار بدهد و از این راه مستقیم که همون مسیر هدایت حق ما رو منحرف نگرداند. پس فرق منحت الله تعالی بر ما بسیار است و یکی از بزرگترین اسباب تبدیل اعمال ما بندگان این هست که ما متوجه همین فضل و نعمت و منت الله سبحانه و تعالی نسبت به خود باشیم. بدانیم که هر چیزی که ما را می‌رسد با خواست و مشروعیت ارادی الله متعال است. هر موفقیتی که کسب می‌کنیم در هر زمینه یا هر بهره‌مندی را از طرف الله متعال می‌گیریم و اون رو به خدا می‌سپاریم و وقتی که نعمت ما از ما گرفته می‌شود باور ما بر این باشد که این با اراده الله متعال است. صاحب فضل و نعمت رو فقط و فقط خداوند عزوجل رسید. اگر واقعا چنین باشد دیگر انسان به مالت، به جاه و مقامت، به قدرتت، به اعمالت غرقه نمی شود، دچار غرور و سرمستی و عجب و تکبر نمی گردد. یکی از داستان‌های بی‌نظیری که در سوره کهف اومده و خداوند عز و جل با ذکر این داستان در واقعه‌های این داستان در ها و نکات بسیار آموزنده‌ای رو برای ما متذکر شده، داستان حضرت موسی و بنده صالح خضر هست. این داستان خداوند عز و جل ما بارها در قرآن خوندیم دیدیم، خداوند عز و جل در قرآن رو ذکر کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثش در سنت هست و رو صورت مفصل در قرآن توضیح داده. اونچنان که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری این داستان رو بیان میکنند برای صحابه، می‌دونیم که حضرت موسی علیه السلام بعد از اینکه بنی اسرائیل رو از دست فرعون و فرعونیان و مدد و قدرت خداوند عزوجل نجات داد و آنها رو به این سرزمین امن رسوند، به عنوان یک مرجع اساسی در تمام مسائل به حساب می‌آمد، هم از لحاظ سیاسی حاکم بود و هم از لحاظ شرعی و از لحاظ اجتماعی مهمترین منبع مراجعه مردم. حضرت موسی علیه السلام خداوند هم بهش یک نطق و خطابتی داده بود که در سخنوری تبحر داشت و مردم رو جذب میکرد به طرف دین. رسول خدا صلی الله علیه السلام میفرماید روزی در جمع بنی اسرائیل، جمع بزرگ از بنی اسرائیل، حضرت موسی مسئول سخنرانی بود، اونها رو به سوی دین خدا و احکام خدا را دعوت میکرد. در میان جمع صفی از او سؤال میکنند من اعلم الناس، عالم ترین مردم کی هست؟ یا با عبارت بگم اومده که آیا تو عالم ترین مردم هستی؟ حضرت موسی علیه السلام اینجا بلافاصله جواب میدهد بله من عالم ترین هستم. چون موسی علیه السلام تنها کسی هست که با وحی در ارتباط هست و علم الغیب رو الله تعالی در اختیارش قرار میدهد. از این لحاظ علم رو به جای این که به خداوند عز و جل نسبت بدهد بلافاصله اون رو به خودش نسبت میدهد و این خطا و لغزشی است که خداوند عز و جل اون رو مورد عتاب و تنبیهش قرار میده. البته به نسبت پیامبران همه ما میدانیم که اونها معصوم هستند. دو دیدگاه در مورد عصمت انبیا وجود داره، یکی اینکه عصمت اونها محدود به اون دایره رسالت هست، در ابلاغ رسالت فقط معصوم هستند، اما اون دیدگاه راجع اینه که شاید زمینه خطاهای اجتهادی برای انبیا هم فراهم بود، اما در وقت خداوند عز و جل خطا و لغز شما تصدیق میشه و یک مسئولیت و حفظی از طرف خدا به آنها داده شده. لذا در همه امور پیامبران معصوم هستند و حفظ شده هستند. خطا و لغزشی که توسط موسی علیه السلام صورت گرفت این بود که دچار عجز شد، علم رو بجای این که به خدا بسلم به خداوند عز و جل نسبت بدهد اون رو به نفس خودش نسبت داد. عجز در واقع مقدمه برای تکبر هست. فرقی که بین عجز و تکبر وجود داره اینه که عجز یا همون شکل شدن به نفس خودش یا به اعمال خودش در هر جنبه از جنبه‌های زندگی به مال و به مقام یک محاوره نفسانی انسان با خودش، کلام نفسانی انسان با خودش هست که انسان شیفته میشه از خود راضی هست و در اعمالش یا به علم در اینجا. لذا این عرض فقط فقط یک حالت نفسانی بین خود انسان هست، انسان با نفس به دیگری درایت نمی کنه. اما وقتی که به دیگری درایت کرد، انسان خودش رو با دیگری مقایسه کرد، خود رو برتر دانه، اونجا میشه تکبر که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود الکبر بطر الحق و خمس النار، که همون رو میگرفتن حق تحقیر مردم هست، میشه شمردن مردم هست. پس اون زمینه برای تکبر هست. اگر خداوند عز و جل فقط یک انسان در میان مخلوقات در دنیا کلا یک انسان میآفرید، امکان تکبر وجود نداشت، اما امکان عجز بود. چون گفتیم عجز محاوره نفسانی انسان با خودش، انسان مغرور میشه نسبت به عملش، به علمش، به آگاهی. کسی که مبتلا به عجز میشه به جای اینکه عمل رو یا اون فعل رو یا علمش رو به خدا نسبت بده، اون رو قابل زهد و تلاش خودش میدونه. بدون اینکه بگه این حاصل توفیق الهی، این فضل خداوند عز و جل هست، اون رو به خودش نسبت میده. و خداوند عز و جل هم عرض رو همیشه مورد مذمت قرار داده، چرا که باعث خشم و حد پروردگار میشه. و چه بسا خداوند عز و جل عذابی هم بفرسته یا قول خودمون رو مجازات کنه. عود به نسبت همه و همه طرفات روحان حضر و معرفه بدون اتفاق در رده پیامبران، صحابه و انسانهای دیگر. اونچنان که سهیل رضی الله عنه برای ما روایت کرد، حدیثی که در صحیح مسلم و مسند احمد اومده، سهیل بگه که روزی رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از نماز کلمات این رو آهسته بر زبان جاری کرده بود، دیر روی چیز کلماتی رو میگفت و ما نمیشنیدیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم این از رو به صحابه کرد و فرمود آیا شما متوجه شدید که من کلماتی رو دیر لب میگفتم؟ صحابه گفتم بله، اما هر چی رو سعی کردیم متوجه نشده که چی میفرمایید. چون عادت پیامبر در این بود که اگر ذکری دیگه چه در نماز در غیر نماز اون رو بلند بگه تا همه صحابه رو مفیش کنن و یک تعلیمی برای اونها باشه. صحابه هم مستاق میگن که پیامبر چی میفرمید. پیامبر فرمود من به یاد پیامبری از پیامبران افتادم که خداوند عز و جل به این پیامبر یک لشکر بسیار بزرگی عطا کرده بود، داده بود، او رو حاکم یک قومی کرده بود. این پیامبر وقتی که لشکر صد هزار نفری و خودش تعداد زیاد از لشکریان که داشت رو دید، دچار عجز شد. گفت کی هست که توان رویارویی با این لشکر من رو داشته باشه؟ کی میتونه این لشکر من رو مغلوب بکنه؟ پیامبر برای همین محاوره نفسانی گفتگوی خودش با نفسش باعث خشم خداوند عز و جل می شود و خداوند عز و جل اون مجازات می کنه. گروه بین سه تا عقوبت مخیر میکنه که یا مرگ رو انتخاب کنن یا قحطی رو درست میگه یا غلبه دشمن و شکست از دشمن درست. اینجا پیامبر میاد با اصحاب و یارانش مشورت میکنه، یارانش میگن تو پیامبر خود هستی، ما امور خودمون رو به تو واگذار کردیم و میاد نماز میکنه و بعد میاد مرگ رو انتخاب میکنه. پیامبر به اون 70,000 نفر از لشکریانش به خاطر همین عضوش در اون روز میمیرن. به نسبت به صحابه، صحابه رسول صلی الله علیه و سلم هم همین مسئله مسئله عجز اتفاق افتاده. در جنگ حنین اونجا که تعداد مسلمانان زیاد بود، در لشکر اسلام 12,000 نفر هست، در فتح مکه 10,000 نفر از مهاجرین و انصار شرکت داشتند. برای جنگ حنین که برای نبرد با قبایل هوازن و رفیق بود، 12,000 نفر جزای اعضای مسلمان ها حضور داشتند. که در این جنگ مسلمانان مغرور شدند. خداوند عز و جل اون رو برای ما بیان می کند: لقد نصرت الله مواطن كثيرة يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. اگر نصرت یاری الله متعال نبود، همه صحابه تارمار شدن. اونجا وقتی که تعداد زیاد خودشون رو مشاهده کردن، اونجا به دچار حزن شدن، اعجبتكم كثرتكم، دچار غرور شدن. تا جایی که دشمن بر اونها مسلط شد و ضاقت علیهم الارض دنیا رطبت، زمین به این فراخی به این با این گسترش بر اونها تنگ شد، راه فراری نداشتند. ثم ولیتم مسلمین، همه به دشمن خوش کردند و فرار کردند. و اگر نصرت یاری الله متعال نبود، همه شکست میخوردند، کشته میشدند. در صحیح بخاری و مسلم هم وارد شده که حتی شخصی راه میرفت و لباس بسیار زیبایی پوشیده بود، اما دچار عجز میشه و خداوند عزوجل برا باشده و او خشم میگیرد و او رو در زمین خفت میکند، فرو میبرد. خب این عذابها برای و عذابهای خشم رو میبردان میکند برای امتان قبل بوده، چه بسا برای امت اسلامی هم وجود داشته باشه. حضرت موسی علیه السلام در اونجا دچار عجز میشه و جایی که علم رو خداوند عزوجل نسبت بده، اون رو به خودش نسبت میده، نفسش. خداوند عزوجل برای اینکه موسی رو متوجه این خطایش بکند، به اون میفرماید که یک بنده ای از بندگان صالح من هست، از تو آگاهتر هست، داناتر هست. و بهش میفرماید که یک ماهی رو در زمینی همراه خودت ببر، وقتی که به مجمع البحرین حل تلاقی بود و دریا رسید و ماهی ناپدید شد، اونجا اون فرد صالح رو میتونی ملاقات بکنید. حضرت موسی به همراه خدمتکار مشعل نور حرکت میکنه، یک مسیر سختی رو متحمل میشه، راه بیابان در پیش میگیره برای رسیدن به این استاد، برای کسب علم. این اولین نکته هست که در راه کسب علم انسان باید هجرت بکنه، باید متحمل بحری ها کتاب بشه. اون بیابان سخت رو حضرت موسی علیه السلام خیلی میکنه برای اینکه شاگردی بکنه، برای اینکه کسب علم بکنه. علما قدیم ما همه برای به دست آوردن یک کتاب یا یک حدیث هجرت ها داشتن، مسیرهای طولانی از خراسان و حجاز رو سیر میکردن. اما امروز علم در خانه های ما وجود دارد، کتاب ها هست، طرق مختلف، ابزارهای مختلف هست، اما کسی به طرف علم نمی رود. یک قهقرا، یک فروپاشی در مطالعه و در کسب و علم در بین جوامع امروزی وجود دارد، خصوصا بین جوامع مسلمانان. پس موسی عزم جلب کرده این سجا شاگرده این فرد صالح رو بکنه و به میشهر بنون که خسته شده بود در مورده شده بود میفرماید که خونجان خدا برمونده لا عبر حتی عبر عبر مجمع البحرین او امر حق الله فرمود من تجارت این راه رو ادامه میدم حتی اگر روزهای زیاد سالیان دراز هم طول بکشه من این راه رو ادامه میدم این عزم جلب کرده برای کسب علم باید عزم و هدف قاطعی پس قاطعانه وجود داشته باشه اونها حرکت میکنند تا به مجمع البحرین محل تلاقی دو دریا که حالا بیشتر همون دریای سرخ یا و دریای مدین تراره که گفته میشه به اونجا میرسن و در کنار صخره استراحت میکنند موسی علیه السلام اونجا خوابش میگیره و موسی علیه السلام که الان به دریا رسیده و نسیم دریا رو داره خیلی یک سرامت میداره همیز یک تحلیه عجیبی اونجا مشاهده میکنه موسی علیه السلام میبینه که اون ماهی زنده میشه و از اون زنبیر خارج میشه و راه دریا رو در پیش میگیره اما این صحنه عجیب رو به موسی نرسیده و اون رو فراموش میکنه موسی علیه السلام هم که از خاک بیدار میشه دوباره مسیر خودشون ادامه میدن و اینکه میرسن به یک درختی در زیر اون درخت حضرت موسی علیه السلام میاد استراحت میکنه و به اون خدمتکار موسی علیه السلام میفرماید که آتنا غذا را برقینا فقدنا غذا نفرا حالا غذای ما رو پیشون بیاریم یک چیزی بخوریم که سختی و مشقت سفر خیلی زیاد هست اونجا هست که موسی علیه السلام متوجه میشه که اون حادثه رو فراموش کرده و نقطه که اینجا بهش اشاره میکنه و ما انسانون این لشیطان رو انتظار کنم میگه اینجا رو به خدا رو انتظار کنم اون عاملی که باعث فراموشی میشه شیطان هست شیطان پرده ای بر چشم موسی میپوشونه و مانع از گفتن اون حادثه عجیب به موسی میشه پس شیطان در مسیر اسرائیل میتونه مانع تراشی بکنه حالا در فهم علومی که در جامعه وجود داره شیطان مانع تراشی میکنه آینده رو متذکر میشه یا شهوات رو یا خانواده رو مانع قرار میده پس شیطان بیکار نیست شیطان مخالف علم هست وقتی که اونها برمیگردن به همان نقطه ای که ماهی را از دست دادن اونجا خضر رو یا هم بنده صالح رو ملاقات میکنن به چهره زیبا که آثار تقوا و علم در این نمایان هست رو میبینن و موسی از این طلب مصاحبت رو شاگردی میکنن این فرد صالح مسلمان که خداوند در خداوند میفرماید فوجد یک فرد صالحی یک بنده ای از درمیان خدا که خداوند عز و جل به او علم لدنی داده علم از طرف خودش تفاوت علم موسی و علم خضر در این هست علم موسی علم شریعت هست علمی که مربوط به احکام و فضایل اخلاقی اما علم خضر علم تکوینی علم لدنی که بر اساس حکمت خداوند عز و جل در مخلوقات به عنوان یک مأمور خداوند عز و جل مثل بقیه فرشتگان این بنده سوال موسی میگه که تو توانایی نداری صبر بکنی تحمل بکنی همراه من مصاحبت و شاگردی من رو موسی علیه السلام اصرار میکنه این فرد سوال یک شرط میگذاره و این هست اگر میخوای همراه من باشی باید سوال نکنید، نسبت به هر چیزی که بود خلاصه اونها وارد کشتی میشن حضرت موسی در کشتی همه اونها با دید احترام را میدونن، حتی کرایه را اونها هم گرفته نمیشه. وقتی متواره کرده میشن یک پرنده میاد، یک گنجشکی و منفارش رو به دریا میدن. خیلی به موسی علیه السلام میگوید که ما نقص علم و علم من علم الله، علم المنطوق از علم خدا چیز کم نمی کنه مگر به اندازه همین خطره که گنجش منقالش به دریا می کنه و از فقط به همین اندازه کم می کنه، حتی چیزی هم کم نمیشه از علم خداوند عز و جل. پس علم خدا از این مطلق هست، نامحدود هست. در آخر رحمه خوده هم خداوند عز و جل به همین مطلق اشاره میکنه، قل لو كان البحر مداما لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو شئت مددا. اگر تمام دریاها محکم بشوند و کلمات الله تعالی رو بنویسند، همه دریاها اگر هم چندین برابر باشند تموم میشن و کلمات خداوند عز و جل تموم نمیشه. علم خدا را محدود این زمینه سازی رو برای انسان قرار میده که علم المنطوق در مقابل علم خدا چیزی نیست. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یک علم بسیار کم و محدودی خدا به شما داده شد. بعد که میخوام پیاده بشم، سلم میاد این تشکیل سوراخ میکنه. حضرت عیسی نگاه شریعتی داره، نگاه ظاهری داره، اعتراض میکنه. اینها به ما محبت کردن، کرایه از ما نگرفتن، سود و کشتی اونها رو سراغ میکنه. فقط جد شیء امرا، این کار خیلی بدیه که انجام داره. فضل شعراوری شعراوری میکنه، نمیتونی همراه مطرح رو باز آزخامی میکنه دوستان. ادامه میدن تا اینکه به نزدیک یک شهری میرسن. اونجا بچه ها اطفال مشغول بازی هستن. خیلی زیادی که از این اطفال رو اون بچه ها رو میگیره و اون رو خفه میکنه میکنه. موسی علیه السلام بلافاصله اعتراض میکنه. این خطر نقل هست، یک طفل معصوم اینجا کشته میشه. موسی اعتراض میکنه، اقتلت نفسا زکیه من غیر الله لقد جئت شیئا نکرا، این کار خیلی بدیه. یک نفس پاکی رو میکشه، یک طفل معصوم رو با سنت بهش یادآوری میکنه که تو نمیبینی حتی به من صبر بکنی. این کارها رو طفل از طرف خود داره انجام نمیگه، فکر باید بقل کنه که در آخر خود خیر میبشه. و ما عرفی و عن امری، اینا کارای من نبود، اینا ممنوعیت از طرف خداوند عز و جل هست. بعد راهشون ادامه میدن تا اینکه به یک روستایی میرسن، در اونجا زار و پیششون تموم شده. میان در چند خونه و از اونها طلب غذا میکنن، اما مهمان نواز نیستن، بخیل هستن اهل اون روستا. و وقتی که میخوان از اون روستا خارج بشن، یک باغی هست که دیوارش محروبه هست، در حالش نقاشی هست. خیلی آستین ها رو بلند میزنه و میاد سنگ ها رو جمع میکنه و اون دیوار رو بالا میبرد. اینجا موسی علیه السلام که ناظر هست باز اعتراض میکنه، میگه چی میشه در مقابل این کار؟ اون مردم ناتفاس و بخیل رو در مقابلش موز رو دریافت میکرد، اینجوری کار و نما انجام نمیدادید. اینجا خیلی میگه ها را را خوده این را بینید بسید ما از هم را ارتدا بشید و سبر تحمل ندارد. و خیلی علت و حکمت حوادث رو برای حضرت موسی بازمی می کند. در مورد اون کشتی می گوید که این کشتی متعلق به مستمندان و خواهران بود و یک حاکم ظالمی اونجا وجود داشت که می خواد کشتی های سالم رو مصادره بکنند. این وسیله امرار معاش و رزق و روزی آنها بود. پس من به معنی کردنش به دستور خداوند عز و جل این کشتی اونها رو برای اونها حفظ کردن. اون کودک کشته شد و کان ابواه مؤمنین و حسینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، پدر و مادر ابراهیم پدرش مؤمن بودن، اهل ایمان بودن، تحت این وجود داشت این کودک وقتی که بزرگ میشه پدر و مادرش رو به طغیان کفر بکشه، باعث کفر پدر و مادر بشه. مسئله بسیار مهمی اینجا بهش اشاره شده، چه بسا خداوند عز و جل اهل ایمان رو همیشه حفظ میکنه. ثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا والآخرة. این تثبیت، این حفظ خداوند عز و جل برای اهل ایمان هست. علاوه بر اینکه اونها رو حفظ میکنه، در اینجا خداوند عز و جل اراد ان یوجد امراض و خیر از مستشارت و اخرام و رحم به جای این فرزند، فرزند صالح رحمه بوده. پس ایمان پدر و مادر در سرنوشت فرزند این به تأثیر داشته باشه. در مورد اون بیمار هم اونچنان که خداوند در دولت اشاره کرده و خیلی میتواند میبید که اون دیگاه، اون دیگاه گنجی بیرون داشت متعلق به دو تا طفل هست، مثل یتیمی که پدرشون از دست دادن و کان ابوه ما صالحا، پدرشون صالح بود. چون پدرشون صالح بود خدا خواست اینها بزرگ بشن و اون گنج و اون ذخیره که برایشون قرار داده شده برسن. اما فعلته عن امری، به گفت این کارها رو من از طرف خودم انجام ندادم، بلکه یک مأموریتی از طرف الله متعال هست، الله متعال حاکم هست، در ملک خودش هر کاری این انجام بده. شاید از منظر انسان و منظر ما انسان ها خوشن یک طب چیز بسیار طبیعی، یا این اعمالی که انجام بره بدون مزد کار کردن خوب نیست، اما اینها همه بر اساس حکمت الله متعال هست. اون چیزی که ما توان صبر و تحمل در اون رو نداریم. و خداوند عز و جل واجد این داستان در سای بسیار زیادی به ما میآموزد، یکی اینکه کسب علم صبر میخواد، تحمل میخواد، هجرت میخواد. چه بسا نکته دیگر اینکه ایمان پدر و مادر در سرنوشت فرزند مؤثر هست، تأثیرگذار هست. یک جا پدر و مادر به خاطر ایمان پدر و مادر فرزندشون حفظ میشن، مالشون حفظ میشه، و در جای دیگر به خاطر حفظ ایمان پدر و مادر خداوند فرزندشون رو از اونها میگیرد. این نقطه بسیار مهمی است. ایمان پدر و مادر تأثیر مستقیم داره. اما طور هم اگر پدر و مادری اهل فسق و فجور باشند، لقمه حرام رو وارد شکم فرزندشون بکنند، تأثیرات بر نسل بعدی هم خواهد بود. چون که طبق روایت سنگین نسل اون گناه سرایت بکنه به نسل بعدی. پس این داستان داستان بسیار زیبایی است که از سوریکه از ایمانه و اینجا مطار و فرصت اون نیست که به همه جمعه های اون رو بپردیم. بارک الله و جلاله کن فی القرآن العظیم و نفعنا به زیاد من نوافیه من الآیات و ذکر محفوظ صلی الله و علیه و آله و سلم و الله العظیم و لعنت الله و سلم و الله العظیم 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 و الله العظی